الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صبح 11 محرم است، نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب و فرزندان و یارانش و همچنین برای برآمدن حاجات، شفای بیماران و شفای مجروحان حادثه خونین دیروز کربلا و بغداد و کاظمین صلواتی عنایت بفرمون. یکی از مباحثی که طبعاً جا دارد این روزها بهش پرداخته بشه، البته این بحث یه سبقه کلامی دارد و یک سبقه اخلاقی تربیتی، طبعاً هم در این فرصت کوتاه در این محضر شریف امکان پرداختن به همه جوانبش نیست، اما من اشارات مختصری بهش دارم. بحث مجازات هاست. بالاخره ظلم در طول تاریخ بشر ظالم و مظلوم بوده است، از قابیل که اونگونه هابیل رو به شهادت رسوند تا میاید جلو حوادث متعدد توی تاریخ تا امروز هم که میبینید شما جنایتکاران، ملحدان، منکرین دین، مبغضان به انگیزه های مختلفی دست به جنایت و ظلم میزنند. هیچگاه در طول تاریخ بشر دایره ظلم و جنایت تعطیل نشده، گرچه شدت و ضعف داشته، فراز و نشیب داشته، مهره ها عوض شدند، چینش ها گوناگون بوده. مخصوصا نسبت به شیعه این ظلم مضاعف بوده است، چون از جبهه های مختلف، از ناحیه‌های مختلف این تهاجم و این مبارزه صورت گرفته. خب یه بحثی که اینجا خودشو نشون میده و جای طرح داره این هستش که این همه ظلم، ستم، جنایت، بالاخره مجازات الهی، اون برخورد الهی اصولا با گناهکار، حالا اصلا عنوان ظلمم میذاریم کنار، ظلم به معنی العام، اما از ظلم فردی و اجتماعی و ظلم به معنای ستم در جامعه و مطلق عصیان، اون کسی که خلاف فرمان خدا، بالاخره خدا تو قرآن می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آفرینش برای بندگی است. او که بندگی نمی‌کند در این دنیا و در قیامت و در برزخ برخورد ذات اقدس الهی با او چگونه است؟ نوع گناه‌ها رو نوع آثارش چگونه است؟ چون روایات هم متفاوته. گاهی میگد یک جا مثلا اگر زکات ندن باران رحمت نمیبارد، یا زمین‌ها مثلا رشد ندارد. گاهی یک کسی میگه آقا اصلا فلان منطقه به زکات معتقد نیستن، دائما باران میبارد. خب گاهی جمع بین این مطالب و جمع بین این موارد نیاز به یک در واقع بررسی تو آیات و روایات دارد که من یه دستبندی میخوام امروز داشته باشم از انواع عذاب و مجازات، چهار قسم رو خدمت شما عرض کنم. بعد اگر رسیدم وقت بیام ارتباط بین گناه و اثرش رو، چه گناهی تغییر و نعم، چه گناهی دعا رو رد میکنه، چه گناهی نعمت رو سلب میکنه، چه گناهی توفیق رو میگیره، چه گناهی اجازه نمیده انسان حضور قلب داشته باشه. مفصل تو روایات، مخصوصا تو اون روایت مفصل بهار که ابا خالد کابلی وقتی خدمت امام سجاد رسید، دو سه صفحه هست روایت، امام یکی یکی این آثار رو برای شمرد، ذنوبی که تغییر نعمت میده، ذنوبی که حبس دعا میکنه، ذنوبی که مانع از این میشه که انسان حال خوش عبادت داشته باشه، ذنوبی که حلاوت عبادت رو میگیره. امام در اون روایت برای ابا خالد شمرد. اما نیاز داره قبل از این بحث اخلاقی به یه بحث تفسیری ما ببینیم عذاب اصلا چند قسم. قرآن کریم میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا، ما یه عذاب ادنا داریم، یک. دو، یه عذاب داریم به نام استدراج. سه، یه عذاب داریم به نام استیصال. چهار، یه عذاب داریم به نام عذاب اکبر. این نامهای قرآنی است. قرآن ایطور اسم گذاشته رو این نوع مجازات ها و عذاب های الهی. در سوره مبارکه سجده به نظرم آیه 22 باشه که علامه بزرگوار علامه طباطبایی کوتاه اما خیلی نقض این آیه رو تفسیر کرده، ولنذیقنهم من العذاب الادنا. قسم اول عذاب ادناست. قرآن میگه بعضی ها رو تو همین دنیا ما یه مجازاتایی که به اینا میگن مجازات تربیتی، یک سختی هایی، یه مشکلاتی براشون میافرینیم که بلکه اینا به خودشون بیان و عوض بشن، تغییر کنند. مرحوم علامه میگه این عذاب ادنا رو بعضی خواستن به برزخ بزنن، ولی نه، به قرینه لعلهم یرجعون، شاید برگردن، مال دنیاست. یه وقتی کسی مثلا یه سنگی به پاش میخوره، سرش به یه جایی میخوره، تصادفی میکنه، سختی پیش میاد. من این تو زندگی خودم لااقل خیلی ملموس بوده و برای خودم این آیه خیلی از نظر تجربه واضح است که گاهی از اوقات انسان تا دل شکست دلشو میشکنه، تا با یکی یک کار در واقع خطایی رو، یک نم جمله ای رو، یک مسئله ای رو که گناه هست انجام داد، به هفته نمیکشه، میذارن تو کاسش نشونش میدن. یه جوری اصلا گاهی متناسب با اون نوع گناه ها، با اون نوع خطا. اینو میگن عذاب ادنا، مجازات تربیتی. ولنذیقنهم من العذاب الادنا. البته مرحوم علامه میفرماید اینجا باید میگفت عذاب اصغر، چون اونجا گفته اکبر. دون العذاب الاکبر مقابل اکبر اصغره، یا لااقل اونجا رو میگفت ابعد. عذاب اکبر نه، عذاب ابعد. ادنا با ابعد متناسب است، اصغر با اکبر. میگه این لطفیست تو کلام خدا که مجازات های دنیایی دو تا ویژگی دارد، یکی نزدیکه یکی کوچیکه. خدا رو لطافت بیان رفته رو بعد نزدیکیش، نه بعد کوچیکیش. مجازات قیامت هم دو تا بعد دارد، هم این مجازات دوره، از ما الان دوره، هم بزرگه، اونجا رفته رو بزرگیش. ادنا رو مقابل اکبر گذاشته، این لطف کلام است. یه خورده عرضمو ساده تر بگم، ببینید بعضی ها یه وقت میبینی که مثلا با یه تصادف آقا به خودش میاد، یه خطایی کرده، یه تصادف میکنه به خوده، عوض میشه، یه خواب وحشتناک میبینه، تغییر میکنه. لطف است اگه کسی اینو تو زندگیش داره، قدر بدونه که نمیذارن جمش قیامت به حسابش بذارن. آقا یک خطایی کرد نرفته، یه وقتی کسی میخواست چشم چرانی کنه زمان پیغمبر، دنبال یه خانمی همینطور روش تعقیب میکرد، استخوان شطوری یا یک چیزی تو این دیوار بود، مثل حالا دیوارا صاف و سنگ و میدونم آجر نما که نبود دیگه، کاگل و گل و قاطی این کاگل هم همه چیز بود. یه وقت رفت این استخون تو این بغل چشمش، دیگه از چشم چرانی انداختش، خلاصه ماند، برگشت. پیغمبر خدا دیدش، فرمود خدا بهت لطف کرده، دوستت داشت، اینطوری خواست گناه نکنی. یه وقت اینطور است: ان الله اذا اراد بعبد خیرا عاتبه فی منامه. مرحوم عاشق حسن کاشف القطا، فرزند عاشق جعفر، میگه یه شب دیدیم صدای ناله از اتاق بابام بلند، فریاد ناله. اینو هم سیمای فرزانگان داره، هم به نظرم مرحوم تونه کابونی در قصص العلماء داره، جاهای دیگه هم داره. صدای ناله کاشف القطا، اون عالم بزرگ، بلنده، تو سرش میزنه فریاد نصف شب. میگه داداشا بچه ها رفتیم تو اتاق، بابا چی شده؟ گفت هیچ، کار نداشته باشید، بذارید به حال خودم باشه. گریه، ناله، آخه مشکل چیه؟ گفت دیشب یه مطالعه میکردم، رسیدم به یه حکمی، به یه نظر شرعی از علمای گذشته. هر چی گشتم تو این کتابایی که دورم بود مستندش رو پیدا نکردم. بالاخره فتوا مستند دارد، قرآن، حدیث پشتوانه دارد دیگه، مرجع تقلید مثل یه متخصص استخراج میکنه این مطالب رو از منابع دینی، یه تخصص. گشتم خلاصه فتواش رو پیدا نکردم، مستندش رو. گفتم خدا خیر بده به این علمای گذشته، به این برکت بده به این علمای گذشته. گای بدون مستند فتوا میدادن، همین چون پیدا نکرده بودم. خوابیدم در عالم رؤیا، دیدم مشرف شدم حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، تو اون ایوان، تو اون صفه علما و بزرگان، شخصیت ها نشستن، یه منبری هم گذاشتن، یه کسی داره درس میگه. گفتم این آقا کیه درس میگه اینجا؟ گفتن محقق اول صاحب شرایع. گفتم خدا رو شکر ما لااقل مرحوم محقق رو درک کردیم. رفتم کفشمو بدم به کفشداری بشینم تو پا درس. مرحوم محقق از همون جایی که نشسته بود فرمود ایشون رو راش ندید، شما رو راه ندن. آقا چرا؟ منم جزو علمام، جزو صاحبان فتوام، جزو کسایی هم که تو آثار اهل بیت کار کردن. فرمود مگه تو همه کتابا رو دیدی و گفتی مستند نداره؟ انقدر بزرگان زحمت کشیدن کتابا رو، حدیثا رو جمع کردن. مرحوم محقق فرمود تو عالم خواب به کاشف القطا انقدر تلاش کردن این روایات و کار شما رو آسون کردن، باب بندی و معجمای متعدد، و الان مخصوصا راحت‌ترم شده. تو بدون اینکه همه رو ببینی گفتی بی استناد فتوا دادن. همین آقایی که نشسته اینجا تو کتابش مستند اون فتواست. گفتم کدوم آقا؟ فرمود فیض کاشانی، ملا محسن. تو دیدی همه وافی رو، تو گشتی همه کتاب رو که گفتی. از خواب پریدم و دیدم حرفم حرف خوبی نبوده. خواستن تو خواب ان الله اذا اراد بعبد خیرا عاتبه فی منامه، تو خواب اینو میگن مجازات تربیتی. ولنذیقنهم من العذاب الادنا. ما چهار جور مجازات داریم، یکیش عذاب ادناست. البته این خیلی مقرب بوده اینطوری متوجهش کردن، همیشه هم اینطور نیست، لطفه. خالد ابن سعید اومد صبح پیش پیغمبر: یا رسول الله دیشب خواب دیدم. فرمود چه خوابی دیدی؟ گفت آقا خواب دیدم یه جای آتش بود، منم لب آتش وایساده بودم، بابام هلم میداد تو آتش، شما هی میخواستی منو از این آتش بیاری بیرون. تعبیرش چیه؟ آقا فرمود تعبیرش روشنه: کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم. پیغمبر شما را تو آتش میخواد نجات بده، بابات مشرک کافره، میخواد بدبختت کنه. عجب، پس اشهد و ان لا اله الا الله مسلمون شد. این لطفه، این عنایت. یه وقت یه نصیحت گفت مرحوم مجلسی اول با رئیس اشرار دزدها توی جلسه نشست برخورد کرد، یه جلسه بود، اینا رو دعوت کرده بودن، ایشون هم همسایه اون شخص بود، اومد. حتی اون شخص میگه گفتم آقا یه شب دیگه بیاید خونه ما، امشب جمع در شأن شما نیست، اینا همه راهزن و دزد. و فرمود چه اشکال دارن، منم میام تو جمع اینا امشب. آمد و نشست. و بعد میگه اون رئیس اشرار یه وقت رو کرد به مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی رضوان الله تعالی علیه، گفت آقا شما طلبه ها به ما همیشه بدبینید، فکر میکنید ما آدم های بدی هستیم، ما دوز دستیم، رازن هستیم، ولی یه صفات مثبتی هم داریم، اگه با یک کسی نان و نمک بخوریم تا آخر عمر دیگه خیانت بهش نمی کنیم، حد اقلش. ایشون فرمود دروغ میگی، تو یه عمر یه نان و نمک خدا رو خوردی، مگه این روزی مال کیه؟ مگه ما من دابتن الا علی الله رزق، تو یه عمر یه روزی خدا رو آقا لرزید، یه حرف لرزید، سرش انداخت پایین، بلند شد. صابخونه گفت آقای مجلسی کار خود تو کردی، کار خود تمام، گذاشت کنار. یک جمله ملا حسین قلی همدانی به اون عبد فرار گفت اکی فرار میکنی، افررت من الله، خدا، عوض شد. ولنزیقنهم من العذاب الادنا، مجازات تربیتی. یه وقت میبینید که خوابه، یه وقت یه نصیحته، یه وقت یه آیه آدم میشنوه تغییر میکنه، یه وقت یه حادثه است قرآن میگه، یه وقت میگیریم یه چیزایی رو. میگهد آل فرعون رو، ما فرعونیان رو به قحطی، یه وقت ببینی گرسنگی است، یه وقت ببینی مرگ یه فرزند، نمیدونم، دلایل مختلفه. ولی ولنزیقن من العذاب الادنا، یه مجازات، مجازات تربیتیه. بله یه وقت یه کشاورز ممکنه زکات نده، بارانم نباره برش، که بلکه به خودش بیاد زکات بده، اما این تعمیم نداره که کل من لم یعد زکا، هر که زکات نمیده پس باران نمیاد. نه، یه قسمش اینه، یه شاخش اینه. مرحوم کاشف القطا یه جمله گفت با او خواب متوجهش کردن. بنده ممکنه 100 تا از این جمله هم بگم، نه بیداری چیزی ببینم نه خواب، ندارم، ویژگیشو ندارم. بالاخره یک نوع خود این عذاب ادنا لطف خداست، عنایت خداست. من نمونه های زیادی تو ذهنم هست عرض کنم برای شما، منتها دیگه چون میخوام اقسام رو استقصا کنم و همه رو بگم، به همین میزان اکتفا میکنم. پس ما 4 جور مجازات داریم. یکی تربیتی، ولا نزیغن من العذاب الادنا. اگه یه وقت تو زندگی، یه وقتی گفتن یکی از مراجع عالی مقام آمد دیدن یکی از بیمارها، حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی، که از آقایم اومد دیدن یک کسی مریض بود، گفت آقا یه دعای در حق ما بکنید. اوشون به آقای گلپایگانی عرض کرده، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی فرموده بود که شما به من دعا کن، چون دعای مریض مستجاب. فرموده بود اگر بدانید اینکه گله نکنی، هیچی نگی، شکوه نکنی، تحمل کنی این بیماری رو، چقدر خدا بده لطف میکنه، میگه این مریضیم استمرار پیدا کن. گاهی خود بیماری، امام سجاد فرمود که یومن ولدت ها امه، مثل روزی که از مادر متولد میشه کسی که تو بستر بیماری سختی، همینقدر که شکوه نکنه، انما اشکو بسی و حزنی الالله، سام و شکایا به او بگه. گاهی بیماری، گاهی نقص مال، گاهی فرزند، گاهی خواب وحشتناک، گاهی سنگ، اصلا ممکنه یه سر آدم به یه جا بخوره، پای آدم، اصلا یک چیزی بیاد بگه زبانشه به خودم گاز بگیره، بیاد یه حرفی بزنه. اینا لطفه ها، میخواد یه جوری جلو رو بگیره، مانع بشه. ولنزیقنهم من العذاب الادنا، که اسم اینو میذاریم مجازات تربیتی. یک. دوم، مجازات استدراج. بدا به حال کسی که این شاملش بشه. دو بار تو قرآن میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. آقا بعضی یا هر چی گناه میکنن نعمتشون زیاد میشه، هر چی بدمستی میکنن لطف خدا بهشون بیشتره. نه زکات میده، نه خمس میده، زمینش هم کشاورزش هم عالی، یه عمری میگه انا ربکم الاعلا، میگن فرعون سرش هم درد نگرفت آخر عمرش، اصلا مریض نشد، هیچ چیش نمیشه. همین صدام چقدر جنایت کرد، چقدر ظلم کرد. میگه بعضی آقا هی گناه میکنه، هی معصیت میکنه، میبیند که خلاصه اون لطف خدا و اون نعمتهایی که برش میاد اینا هم تمام نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. این استدراج، سقوط تدریجی تا پیمانه پر بشه. امام سجاد علی ابن الحسین فرمود کم من مفتون لحسن سنا علیه. چقدر بعضی ها گول تعریف میخورن، گول تعریف، خدا روحش عالیس متعالی گرداند امام رضوان الله تعالی علیه. وقتی اون نماینده سال اول مجلس شورا، اون نماینده تهران، خیلی تعریف کرد از ایشون، ایشون فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم، میترسم. آدم خودش نباید باورش بشه. امام سجاد میگه خدایا هر چی منو پیش مردم میبری بالا، پیش خودم بیار پایین. ذللنی فی نفسی، تو دعای مکارم الاخلاق، الهی هر چقدر درجه رو میبری بالا، پیش خودم خودمو خار قرار بده، ذلیل قرار بده. گفت امام سجاد فرمود چه بسا آدمایی که گول میخورن رو تعریف دیگران. ای آقا بیا به صحنه بنویس، مردم هوا تو دارن، شلوغ کن، بچین، اعتصاب کن، چنین کن، چنان کن. میاد تو صحنه یکی هم نیامد، هیچ کم حمایت نکرد. آقا گول نباید بخوره، آدم باید خودش تشخیص، اصلا حقو باید تشخیص بده. کم من مفتون لحسن سنا، چقدر بعضی گول اطرافیاشونو میخورن، چقدر. خدا میداند، خودم این تجربه شخصی خودمه، خودم یه شب خواب دیدم یه آقایی رو، خودم خواب دیدم گریه میکرد اون عالم. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت خدا لعنت کنه اطرافیای منو. صبح با به بعضی از بزرگان اومدم این خوابو تعریف کردم، گفتم من اون عالم رو خواب دیدم. گفت خدا لعنت کنه اطرافیان منو. تو عالم به خود بنده خواب دیدم، تو همین حرم حضرت معصوم دم آقا ایستاده. آقا چی شد؟ چرا اینطور؟ شما با این جایگاه، با این عظمت، با این علمیت، دم گریه میکند تو عالم خواب. گفت خدا لعنت کنه اطرافیان منو، کم من مفتون لحسن سنا علی. فرمود چه بسا آدمایی که مفتون میشن، گول میخورن رو تعریف دیگران. آقا بنویس، اینترنت میره، جهانی میشه، پخش میشه، مطرح میشی، چنین میشی، چنان میشی، بین المللی میشی. یعنی آقا رو یه وقت ببینی، یک کسی که معنون گول میزنن. چرا؟ کم من مفتون لحسن سنا و کم من مستدرج. فرمود بعضی ها هم هی خدا بهشون نعمت میده، بل احسان الی، هی بهشون لطف میکنه، اینا سقوط تدریجی دارن و خودشون هم متوجه نیستن. و کم من مقرورن به ما انعم الله علی. چه بسا افرادی هم که به نعمت مقرور میشن، هرچی خدا بهشون نعمت میده به جای شکر سپاس کفران نعمت میکنند. برادران عزیز، خواهران گرامی، سروران و اساتید من، این بحثی که من امروز مطرح کردم و دامنه دارم هست، قابل طرح در جلسات متعدد است. انواع مجازات رو ما بشناسیم که حکمامون عام نباشه، بدانیم مصادیق متفاوت. چهار جور مجازات داریم. یکی عذاب ادنا، مجازات تربیتی، یه خطایی میکنه همین دنیا بهش نشون میدن، لعلهم یرجعون، شاید برگرد. دو، مجازات استدراج، یعنی کسی که خطا میکنه، گناه میکنه، اتفاقی هم براش نمیفته، نعمتش هم زیاد میشه، این درجه درجه داره سقوط میکنه. پیغمبر خدا فرمود العبد یذنب، بنده گناه میکنه، نعمت هم فراوان میشه، استغفار و فراموش میکنه، سقوط میکنه، این میشه استدراج، سقوط تدریجی. اینم قسم دوم. قسم سوم عذاب استیصاله. بدا به حال کسایی هم که این عذاب شاملشون میشه. گاهی ماکزیموم گناه به یه جایی میرسه، میگن لن یغفر، لن یفلح، این دیگه آمرزشش مشکله، دیگه رستگاریش مشکله، دربهای توبه بسته میشه. امام جواد فرمود بترسید از اون گناهی که بهتون بگن این آخرین فرصت بود، تمام شد. اینطور بود دیگه، عذابهایی که اقوام گذشته رو شامل شد، یه مرتبه بساطشون رو چید، گاهی عذاب استیصالی است. من یکی از اشکالاتی که در طرح این بحث بین بعضی از عزیزان مثل خودم میبینم این تشخیص مصداقاشه. آیا ما این حادثه رو مثلا زلزله، این حادثه سیل، این اتفاق رو بیاییم با کدوم یکی از اینا منطبق کنیم؟ این نباریدن باران رو با کدوم حادثه تطبیق بدیم؟ این بارش باران رو در فلان محیطی که گناه هم میکنن با کدوم از اینا؟ این تشخیص موارد یه مقداری دقیقه که آدم یه چیزی نگه یه وقتی اعتقادات مردم هم سست بشه. نه، اینها متفاوته، میزانهاش، مصداقهاش. گاهی عذاب ادناس میخواد به خودشون بیان، میخواد عوض شن، میخواد تغییر کنن. گاهی استدراج سقوط با کثرت نعمت، گاهی استیصاله، مثل اقوامی که در گذشته گاهی بساطشون برچیده شد. همین کسایی که حادثه کربلا رو آفریدن، اینا دیگه باب توبه رو خیلیشون بستن به رو خودشون. ببینید چطور ابن زیاد عصر عاشورای 66 هجری به دست ابراهیم ابن مالک اشتر سر نحسش از بدن جدا شد و همین روزها 11-12 محرم 5 سال بعد از حادثه عاشورا سر بالای نی وارد کوفه شد، که وقتی وارد مجلس مختار شد دیدن یه مار کوچکی دور گردن و سر هی این لب و دندان و میگزه، هی وارد میشه خارج میشه. مختار این کفششو پرتاب کرد به طرف سر، یه کسی گفت بذار این مار بگزه، این مزد دنیایی چوبهاییست که تو این جلسه به لب و دندان ابا عبدالله زد، این دنیاییشه، آخرتش بماند، برزخش بماند. سال 70 هجری، حالا با یک مسامحهی، سال 70 هجری مثلا 8-9 سال بعد از قضیه عاشورا، یکی از اینایی که تو کربلا سردمدار جنایت بودن نیستند. یزید، خولی، شمر، عمر سعد، بساطشون برچیده شد. چطور آقا هست اندر صورت هر قصه ای خرد بینان راز معنا حسه ای خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گاهی اینطور استیصال عذاب میاد میگیره، شامل میشه، فرصت اجازه نمیده و آخرین فرصت. این سه نوع عذاب که به نظرم این سه نوع شاید بشه تو دایره دنیا تعریف کرد، هم عذاب ادنا، هم عذاب استدراج، هم استیصال. و وقت قرآن در 22 آیه سوره سجده میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، نه عذاب الابعد. عرض کردم متناسب این ابعد باشه، اما رفع رو بعد بزرگیش. عذاب اکبر چیه؟ عذاب قیامت. ما یه عذاب هم داریم، عذاب قیامت، عذاب برزخ، دیگه اون بازگشت نداره. در سوره مبارکه زمر آیه 56 است، میفرماید وقتی میرسن بعضی ها محشر، نگاهشون میفته به عذاب، میبینن نه دیگه دنیا نیست و امکان بازگشتم نیست و به دست و پا میفتن. قرآن میگه 3 جور در اونجا حرف میزنن: او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اولین حرفی که گناهکارا و کافرا و مشرکا میزنن در مقابل عذابی که میبینن، میگن اشتباه کردیم، خیلی دیر گفتن، خیلی دیر. او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ما کوتاهی کردیم، ما نفهمیدیم، ما اشتباه کردیم. فی جنب الله، علامه بزرگوار علامه طباطبایی میفرماید جنب الله هر آن چیزی است که منسوب به خداست، ناحیت الله، هر چی منسوب به خداست. حالا امیر المومنین دارد فرمود انا جنب الله، امام صادق هم نحن جنب الله، اما این مصداق مخصص نیست، دایره حدیث آیه رو نمیبنده، بالاترین مصداقه. بله کسی رفت در خانه علی، همه ی اون چه که مربوط به جنب الله کسب بکن، چون در خانه علی بندگی خدا هم هست، عبادت خدا هم هست، انجام واجبات هم هست، ترک محرمات هم هست. بل جنب الله اوست، به واسطه این که او محور اقامه احکام الهی است. بکا بنا فتح الله، بنا عبد الله، بنا عرف الله. از این باب که اینا بابن، باب ورود به شناخت خدا. امام حسین فرمود به اون شخصی که گفت ما علامت و معرفت الله، فرمود علامت و معرفت و اهل کل زمان امامهم. بله درسته، اون روایاتی هم که مفسرین ارزشمند ذیل اینو وردن جنب الله علی، حق همینه، جنب الله امام صادق، چون این جنب الله باب همه اون چیز که در ناحیه الهی است. خب سه تا حرف میزنن، حرف اولشون میگن ما کوتاهی کردیم، حرف دومشون میگن ببینیم میشه شبهه جبر رو مطرح کنیم شاید نجات پیدا کنیم. آدم غریق به هر چیزی متشبث میشه. او تقول لو ان الله هدانی، اگه خدا ما رو هدایت کرده بود ما درست میشدیم. این خدا نخواست. ببینم میشه گردن خدا بندازن کارو؟ ما نمیشه. خدا که نا هدیناک و سبیل، نشونتون داد را رو. میبینن فایده نداره، میان شاخص سوم، آدمی که گیره هی سعی میکنه به دلایل مختلفی، اول اعتراف به کوتاهی، بعد انتساب به خدا، در مرحله سوم او تقول، در هر سه آیم واژه تقول تکرار شده، او تقول لو، اونم کی؟ وقتی عذاب میبینن، تر العذاب دیدن دیگه قطعی شد، میگن بفرمای جهنم تعارفم نیست، میگن لو انلی کره فاکون من المحسنین، اگه یه فرصت دیگه بدید ما درست میشیم، یه فرصت دیگه. اخرجنا نعمل و صالحا اولم نعمرکم، فرصت داده نمیشه، امکانش نیست. این به نظرم رسید با توجه به این که خب تو ذهن خیلی ها میاد بالاخره این جنایات کربلا، این حوادث چی شد، نتیجهش چطور، خدا با قاتلین اینها میخواد برخورد کنه. جا داشت امروز که روز 11 هم است و به هر حال این ممکنه این سوال تو ذهن بعضی پیدا بشه، یه بحث آیتکارانی که تو کربلا امام حسین رو به شهاده رسوندن، هم دوچار مجازات استیصال شدن، خار و ذلیل شدن، هم عذاب اکبر شاملشون خواهد شد که در برزخ و قیامت به اونگونه که جنایت کردن باشون برخورد خواهد شد. اونی که امروز و اونی که دیروز و اونی که به هر حال این روزها هم جنایت میکنه همینه، اونی که عده‌ای رو دیروز تو کربلا به شهادت، عده‌ای رو در کاظمین، عده‌ای رو در بغداد، و کربلا رو صحنه دیگه‌ای کرد. مگه مشهد نکردن این کارو کنار حرم رضوی؟ چقدر افراد رو کنار مرقد علی ابن موسی رضا، این واقعا نهایت سبوعیت. از هر کجا، حالا به منظور تفرقه بین شیعه و سنی بوده، از ناحیه نمیدونم طیفی بوده که با این عزاداری مخالفن، از هر ناحیه‌ای بوده، گرچه مسئول مستقیم بخشیدن نظم به مجموعه عراق اشغالگرا هستن امروز، اونا گیرند. بالاخره اگر بن لادنی هم تو عالم پیدا شده، ساخته و پرداخته خود اونها بوده. اگر جنایاتی تو همین کربلا نگاه کنید، خود وهابیا چند مرحله تخریب، حمله، جنایات، چقدر انسان‌ها رو تو همین حرم ابا عبدالله تش به شهادت رسوندن. حالا با هر دستی که همه اینها یک هدف رو تعقیب میکنه، و اون شور شیعه، اون ابهتی که دارن میبینن، عملا شیعه است که داره تو عراق حرف اولو میزنه، به خاطر این که نمیتونن این نور رو ببینن و نتوانستن روز عاشورا ببینن، این جنایت ها رو میآفرینن و آفریدند. خب عرض من دیگه تمام، تستی بیشتر فراهم نکنم. صبح 11 محرم است و عزیزان ابا عبدالله امروز از سرزمین کربلا آماده سفر تبلیغی تربیتی خودشون شدند. چه سفری، سفری که میرفت تا زیبایی های کربلا رو ترسیم کنه، ما رأیت الا جمیلا، سفری که میرفت تا ابهت حادثه نیمروز عاشورا رو
در اقصا نقاط دنیا پخش کنه. این از اشتباهات محض یهود یزید بود که خودش هم فهمید که اهل بیت رو حرکت داد از کربلا به کوفه، از کوفه به شام. قوغا کردند اینها تو مسیر، تو کوفه، تو شام، تو سخنرانی ها، تو بیاناتشون کاری کردند که کوفیان اشک ریختند در مصیبت ابا عبدالله. گرچه دیر بود اما بالاخره زینب کبرا با اون کلماتش این توجه رو، امام سجاد در مجلس شام این توجه رو ایجاد کرد. و درسی که ما از امروز میگیریم درس وظیفه شناسی است. یه وقت خودم ممکنه همه عزیزانش هم از دست بده، باش ببینه اون موقع وظیفش چیه، چه کار باید بکنه، چه جور باید دستاوردها رو حفظ کنه. اونایی که حسینی بودن در کربلا جان باختن، الان زینبیانند که باید نقش خود رو ایفا کنن. اما من به عنوان مصیبت امروز فقط یه نکته رو میخوام عرض کنم و دلهای شما رو روانه کربلا کنم به یاد همه شهدا و همه عزیزان، عزیزانی که دیروز بستگانشون رو در عراق از دست دادن. ثواب اشتصار روح همه اونایی که با عشق رفتن کنار حرم مولا و ارباب بی کفنشون. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چقدر مصیبت تو سنگین است، چقدر مصیبت تو عظیم است. همه مصیبت ها، تشنگی تو، سختی هایی که کشیدی یک طرف، اما زینب یه مصیبت مضاعفی دارد، چون امروز قافل سالار است. امروز وظیفش این است این بچه ها و این کاروان رو به طرف کوفه حرکت بده. زینبی که یه روزی آمد کربلا پیاده بشه، دوم محرم دورش و محرماش گرفتند، قاسم آمد، عباس آمد، اکبر آمد، حسین آمد، زینب میان محرماش با چه عزتی پیاده شد. یا بقیت الله، امروز زینب میخواد سوار بشه، هرچه نگاه کرد هیچ کسی ندید، همه بدنها رو زمین افتاده. سید و ساجدین رو سوار کرد، زن و بچه رو سوار کرد، دشمن دستور داد اینها رو از کنار قتلگاه عبور بدید. از کنار قتلگاه دوباره بعضی ها خودشون رو از این شطرها پایین انداختن روی این بدنها. زینب میره اون بچه رو بگیره، بچه بعدی میاد، او خانوم رو بلند کنه، زن بعدی میاد، یکی میگه بابا، یکی میگه برادر، یکی صدای همسرش رو میزنه. به هر در واقع دقت و زحمتی بود زینب همه رو سوار کرد. آی سید و عقیله بنی هاشم، عمتون اومد سوارش خودش نتونست، آمد کنار گودی قتلگاه. حسینم داداشم، پاشو خواهرت رو بر شطر بی محمل سوار کن، پاشو ببین خزی نیز خواهر رو سوار کنه. برادرم عزیزم، داداشم برم یا بمونم دو دلم؟ برادر بدنت میگه بمون، سرت میگه بیا. به دنبال سرت برم یا به عشق بدنت تو قتلگاه بمونم؟ داداش برادرم، حرکت کرد اما کربلا تا کوفه با خودش زمزمه میکرد. مگه یادش میره این صحنه؟ خودم دیدم ز بالا ای بلندی که محبوب خدا را سر بریدند، خودم دیدم گلوی اصغرم را. هی اینا تداعی میکنه تو سفر تو ذهن زینب. خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که زهرا گریه می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. هی عشق می ریوه و زمزمه می کنه، اما کوفه خودشو کنترل کرد، شام خودشو کنترل کرد، تو مسیر وظیفشو انجام داد. هی این مصیبت‌ها رو نگه داشت و داشت تا روزی که اومد کنار قبر پیغمبر، اونجا دیگه نتونست صدا زد مدینت و جدنا لا تقبلینا فبل حسرات ول احزان جنا. مدینه ما رو به خودت راه نده، مدینه مدینه ما حسین تو با خودمون نیاوردیم. خرجنا من قبل اهلینا جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنینا. بسمک العظیم الاعظم بالحسین و اولاده یا الله. خدا به عظمت ابا عبدالله عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. بیماران ما لباس عافیت بپوشان، آنی ما رو به خودمون با وام گذار. دنیا زیارت اهل بیت در حالت احتضار ملاقاتشون شب اول قبر و در اون دنیا در عالم آخرت شفاعتشون نصیب بفرما. کشور ما، نظام ما از بلیات ارضی و سماوی محفوظ بدار. شر دشمنان دین خاصه اسرائیل و امریکا به خودشون برگردان. فیض و بشارتی به روح شهدا اموات شهدای عاشورای امسال خداوند، روح بلند امام عائد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری، ستون خیمه انقلاب، طول عمر با عزت و اقتدار عنایت بفرما. ایشان رو در همه خواسته ها مقضی المرام قرار بده. ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. این مجلس رو از همه عزیزان به احسن وجه بپذیر. اسم ما رو جزو عزاداران و روضه‌خوانان حسینی ثبت و ضبط بفرما. سلامهای خالصانه ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بنما. در ظهور با برکتش تعجیل بفرما.